قبلش دو ساعت خوابیده باشم.
آقا تکلیف این بچه رو روشن کن.
راستی ولی الله کجاست؟ اونم باید با من بیاد.
رو پشت بومه.
ولی الله، ولی الله. بیا پایین دیگه، باید زود شام بخوریم بخوابیم.
آه. ولی الله یکی از پلهای نردبون شکسته، مواظب باش.
چرا؟
خب چوبه دیگه میشکنه.
دستت درد نکنه. آفرین
آقا، حالا که از پسرم راضی هستی بفرستش بره درسشو ادامه بده.
من که از خدا میخوام ولی الله درس بخونه، راه دوره.
ولی الله انتخابشو کرده، میخواد برای خودش کسی بشه.
فکر کردی من دلم میخواد بچم راه منو بره و سختی زندگی منو بکشه؟
بله آقا میدونم دلنگرونی، ولی توکلت به خدا باشه.
توکلم به خدا هست، ولی خدا هم به آدم عقل داده.
خب عقلتو قاضی کن،
به هم فرصت بدیم.
خب آخه فرصتم برای ثبت‌نام کمه آقا جون.
یعنی چی؟
یعنی اگه تو موعد ثبت‌نام نریم دیگه اسممو نمی‌نویسن.
یعنی چی؟ مگه دست اونا؟
دست وزارت فرهنگ دیگه. بعد دست کیه آقا جون؟
دست دولته، به دلخواه ما که نیست.
شاه مملکت تازه عوض شده.
تازه هم نیست آقا جون.
شاه جدید جوونه، تجربه مملکت داری نداره.
خواه اگه بخواید اینطوری حساب بکنید، همه جای مملکت بی ثباته.
جنگ جهانی تازه تموم شده، مملکت هنوز نابسامانه.
خب تموم شده دیگه،
هنوز قحطی و گرسنگی هست.
آخریش که چی؟ اگه صبر کنی من فرصت درس خوندن از دست میدم آقا جون.
باشه پسرم، امشب که باغ آبیاری میکنیم، فردا پس فردا میریم تهران.
قول میدم باعث افتخارتون بشم آقا جون. آقا جون
ما حالی ندارم بشم افتخار میکنیم.
اسم اون مرسه چی بود؟
دبیرستان علامه.
آره دبیرستان علامه. نشونی ازش داری؟
آره
به امید خدا.
الهی بچه‌م رو به خودت میسپره
آقا جون. خیلی ممنونم، خیلی.
خداوند باری تعالی پشت و پناهت باشه پسرم.
براتون جبران میکنم آقا جون. قول میدم با تو.
خدایا شکر، صد هزار مرتبه
شکر. باشه شما بیار دیگه بابا
دیگه پخته، الان سفره رو میندازم.
ولی الله در سال 1324 برای ادامه تحصیل به تهران اومد. سه سال اول متوسطه رو با موفقیت در دبیرستان علامه سپری کرد و مدرک سیکل گرفت. باید برای ادامه راه زندگیش یک تصمیم جدی می گرفت، تصمیمی که بازگشت پذیر نبود.
خیلی خوب این میخه محکم شد. مادر حالا قابو بده.
بیا مادر اینم قاب.
دستشو بگرد نکن. خیلی خب آویزونش کردم. خوب شده؟
آره دستت در نکنه.
چچ نیست؟
نه مادر خوبه. حالا از رو چارپایی بیا پایین.
میگم آقا جون دیگه نکرد؟
نه الانه که دیگه پیداشه.
اسفند و اسفندونه، اسفند زد و زیدونه، قوم و خیش و بیدونه، بدتره که چشم حسود و بخیل و بدخواه، بدتره که چشم هرکی چشم نداره ولی الله منو ببینه.
خدا نکنه چشم کسی بدتره که درخشنده خانوم. همینقدر که چشم و نظر به ما صدمه نزنه کفایت میکنه.
نظر درباره این چیه درخشنده خانوم؟
ای جانم سیکل پسرم رو قاب کردی.
بابا مبارک باشه پسرم.
قربون شما آقا جون، تصدیق سیکل زدم کنار تصدیق شیشم.
خوب کردی.
گفتم قابش هم جفته هم بزنم.
بهت افتخار میکنم ولی الله.
ماشاءالله. مادر بعد از سیکل چی میخوای بخونی پسرم؟
میخوام دیپلم بخونم.
به امید خدا
پسرم دیگه مرد شده.
دیپلم چی میخوای بخونی مادر؟
حالا اومدم با آقا جون سلام و مصلحت کنم.
من که سواد ندارم، من گزشتا سر در نمیارم.
من میخواستم خاکه بشورم تو اومدی، تا تو با بابات سلام مصلحت میکنی من برم تو حیات خاکر رو بشورم.
من آقا جونم میام کمک.
آره همگی بریم تو حیات، منم میخوام عرق نعنا بگیر.
یادت نره چهارپایه رو بذاری تو پستو.
صبر کن ببینم. صبر کن.
بله.
علی الله.
بله جان.
بشین زمین. بشین.
چشم یار.
دلمو شور انداختی. انتخاب رشته کردن برای دیپلم که سلام اصلاحت نمیکن.
راستش آقا جون یه تصمیم گرفتم که نمیدونم درسته یا نه.
چه تصمیمی؟
من میخوام برم مدرسه نظام.
یا فاطمه زهرا،
تو مملکتی که هر روز گوشش جنگه.
اگه جنگی پیش بیاد همه مجبورن برن.
داری با جون خودت بازی میکنی.
آقا جون من گم شدم و تو ارتش پیده کردم، میرم نیروی زمینی.
مادر برو معلم شو برای خودت. آره. برو اداره فرهنگ قلم بگی، دستت بشین پشت میز.
میدونین من وقتی افسرهای ارتش رو میبینم احساس غرور بهم دست میده.
تو تصمیم خودتو گرفتی مگه نه؟
بله آقا جون.
پس دیگه این سلام مصلحت چیه؟
والا من رضایت شما رو میخوام.
نه تو کارش نیار مادر.
حالا که تصمیم خودتو گرفتی توکل به خدا. هیچ
آقا جون برام دعا میکنی؟
آره بابا جون، از خدا میخوام برات خیلی شد.
الهی
قسمت دیگری از سریال ناجی کردستان رو شنیدید. تا فردا در همین ساعت، خدا نگهدار.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir. تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست
اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد، با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزی.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام عرض میکنیم. باز هم توفیق پیدا کردیم میهمان جمع صمیمی شما فرهنگ دوستان شدیم. در خدمت استاد محترم کارشناس بزرگوار برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین پیشوایی هستیم که امروز هم از بیانات ایشون انشالله استفاده خواهیم کرد. من در آغاز برنامه خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم جناب استاد پیشوایی.
من هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و به حضور همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه عرض ادب و احترام دارم.
عزیزان شنونده، ما در این برنامه به سوالات تاریخی شما پاسخ میدیم، بنابراین منتظر هستیم که شما بزرگواران سوالات و پیشنهادهای خودتون رو مطرح کنید در خصوص تاریخ، به ویژه تاریخ اسلام. من مقدمه برنامه رو بیش از این طولانی نمی کنم، در خدمتون هستیم. سوالات رو به ترتیب پخش بکنن.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
در مورد این مسئله که حضرت زهرا در زمانی که پیامبر زنده بودن، آیا پیامبر خودشون تا وقت زنده بودن چگونه به معرفی حضرت زهرا برای مردم مسلمانان اقدام کردن؟ یعنی چجور من حضرت زهرا و مقامش رو به مردم نشون دادن و چه حرفایی و چگونه در بین چه کسانی و به چه مناسبت هایی و به چه شکلی حضرت زهرا و مقام عظمتش رو معرفی کردن؟ من توی کتاب ها اینو خوندم، احساس کنم ایشون 18 سال که بیشتر عمر نکردن، تا وقتی هم که پدرشون زنده بود احساس کنم ناشناخته موندن. آیا اینطور هست یا نه؟
خب جناب استاد پیشوایی، ضمن این که البته ما از این خواهر محترم تشکر میکنیم، با توجه به اینکه سیره حضرت فاطمه زهرا، روش زندگی ایشون و همینطور معرفی ایشون از جانب پیغمبر فعلا شاید برای نسل جوان ما تا اندازه ناشناخته باشه و کمتر این گفته میشه، مورد سوال این خواهر گرامی قرار گرفته. رسول خدا چگونه حضرت فاطمه زهرا رو به اصحاب، به دیگران معرفی کردن؟ مقام و جایگاه ایشون رو چطور و منزلت ایشون رو چطور به دیگران شناسوندن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته جواب این خواهر گرامی را به تفصیل بخوایم عرض کنیم که در یه برنامه و حتی در چند برنامه نمی گنجد.
بله.
اجمالا عرض میکنم که رسول خدا از راه های مختلف و به مناسبت های مختلف و با بیان های مختلف حضرت زهرا سلام علیها را معرفی میکرد، نه که معرفی میکرد، یعنی چنان برخورد میکرد و چنان رفتار میکرد با حضرت زهرا سلام علیها که شخصیت والای حضرت فاطمه را نشون میداد و موقعیت و جایگاه حضرت فاطمه نزد پیامبر را نشون میداد. اینا در زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام علیها کمیش هست. مثلا رسول خدا فرمود که فاطمه تو بزتو مینی، من آذاها فقط آذانی، فاطمه پاره تن من است، به فارسیش میشه جگرگوشه من است، فاطمه جگرگوشه من یا پاره تن من است، هر کس فاطمه را اذیت کرد مرا اذیت کرده و هر کس مرا اذیت کرده خدا را اذیت کرد. جمله معروفی که کم بیش همه شنیدن که رسول خدا فرمود فاطمه تو ام ابیها، فداها ابوها، پدرش فدای او بگردد، او مادر پدرش هست. حالا مادر پدرش هست این معنا داره، چند جور معنا کردن، ولی به هر حال این مادری حضرت زهرا رو برای پدرش هر جور معنا کنیم، به هر حال نشانه اهمیت و جایگاه حضرت فاطمه. یا مثلا داریم که رسول خدا هر سفر که تشریف می برد، اما سفر جنگی و غیر جنگی، از خانه حضرت فاطمه و علی شروع می کرد و در بازگشت اول به در خانه اونا می رفت و بعد به خانه خودش می رفت. سفر را از در خانه حضرت فاطمه و علی علیه السلام شروع می کرد و در بازگشت هم اول به در خانه اونا می رفت و اونا سلام می کرد و امثال این. البته این خواهر گرامی سوال کننده که به نظر میرسه اهل مطالعه باشن، یادآوری میکنم که اینجور قضایا در زندگی نامه حضرت زهرا سلام علیها، کتابای متعددی که راجع به حضرت زهرا سلام علیها نوشته شده به زبان عربی و به زبان فارسی، کم و بیش آمده، ولی جا داره که بیشتر بهش پرداخته بشه در دانشنامه فاطمی. اونجا سه بخشه و یه بخشش راجع به سیره حضرت فاطمه سلام الله هاست و مخصوصا یک مقاله هست فاطمه از نگاه پیامبر. حضرت فاطمه سلام الله ها از زوایای مختلف و از گوشه های مختلف، از دیدگاه های مختلف اونجا بحث شده. حضرت فاطمه سلام الله علیها از نگاه همسران پیامبر، حضرت فاطمه از نگاه ائمه علیهم السلام، عبادت حضرت فاطمه، همسرداری حضرت فاطمه، تربیت فرزند از نظر حضرت فاطمه، دعاهای حضرت فاطمه. مقاله ای هم هست حضرت فاطمه از نگاه پیامبر. مطالعه بفرمایید، این بحث اونجاست.
بله بسیار خوب.
البته کتابای متعددی نوشته شده. بله. و یکی از کتابای خیلی خوب در این باره بهجت و قلب مصطفی است، مال مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمانی همدانی. یکی از بهترین کتابا راجع به حضرت فاطمه است، به فارسی هم ترجمه شده.
بهجت و قلب
مصطفی. بله. عربیشه، به فارسی هم ترجمه شده. اسم مؤلفش مرحوم آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای رحمانی همدانی بود، مقیم تهران بود، چند سال پیش فوت کرد. این خیلی کتاب خوبیه. بله.
سوال دوم رو من خواهش میکنم که همکارمون پخش بکنن.
حتی که در مورد سیره ائمه، حالا هر کدومشون که باشه فرق نمیکنه، کلشون نور واحد هستن. در مورد سیره ائمه، هنگام غذا خوردن، هنگام نماز خوندن و خوابیدن، سیره عملشون به چه شکلی بوده؟ اگه میشه در مورد اینا یک توضیح کوتاه مختصری برای ما داشته باشن خیلی ممنون میشیم.
جناب استاد پیشوایی، سوال دوم هم درباره شخصیت یکی از ائمه. فرمودن که هر کدوم از بزرگواران که باشه کلهم نور واحد، مثلا سیره و نحوه زندگی کردن هر کدوم از ائمه، هنگام خواب، غذا خوردن، استراحت، این رو خواستن این شنونده گرامی.
بله، اینم سوال خوبیه، ولی جواب دادنش سهل و ممتنعه.
بله،
از یک جهت سهل، ایشون به اختصار خواستن، به اختصار میشه جواب داد، ولی از طرف دیگه بخواد حق مطلب ادا بشه ممتنعه. ما یه چیزایی میدونیم از زندگی ائمه علیه السلام و همشون هم همین جور بودن تا اونجا که ما اطلاع داریم، ولی اینا باز کتاب میخواد و برای آگاهی بیشتر در این مورد باز ما ناگزیر هستیم به کتابای مربوط به زندگی ائمه علیه السلام مراجعه کنیم. حالا من نمیدونم این خواهر گرامی مثلا به کتاب سیره پیشوایان ما مراجعه کردن یا نه. اونجا البته سیره سیاسی و اجتماعی ائمه را ما بحث کردیم که برخوردشون در برابر خلفای وقت و حکومت‌های وقت چگونه بوده، سیر تاریخ امامت چگونه بوده، ائمه آیا در فکر تشکیل حکومت بودن نبودن، موضع گیر ائمه در برابر انقلاب‌هایی که در زمان اونها اتفاق افتاد موضعشون چی بوده، آیا انقلاب‌ها را تایید می‌کردن نمی‌کردن. کتاب موضوع سیره سیاسی و اجتماعی ائمه علیهم السلام، ولی این ناظر به سیره سیاسی و اجتماعی. این خواهر گرامی از رفتار شخصی و سیره شخصی ائمه پرسیدن. بله، یه چیزایی ما به عنوان شیعه مطلع هستیم از زندگی ائمه، ولی جا داره که اینا به صورت کتاب در بیاد و به صورت دانشنامه در بیاد و کل ائمه یه جا در بیاد که حالا من در ادامه عرایزم عرض میکنم.
بله،
عرض کردم یه چیزهایی ما از زندگی ائمه میدونیم. مثلا از چیزهایی که راجع به ائمه میدونیم اینه که ساده زندگی میکردن.
بله،
از چیزهایی که میدونیم اینه که اسراف نمیکردن، نعمتهای خدا را اسراف نمی کردن. از چیزایی که می دونیم از سیره ائمه علیهم السلام مردمی بودن، یعنی مردم با اینا ارتباط داشتن، از مردم فاصله نمی گرفتن، که نمونه‌های روشنی هم از اینا داره. مثلا مرحوم علامه مجلسی یه نکته جالبی می نویسه، نقل می کنه که وقتی مأمون امام رضا علیه السلام را دعوت کرد به مرو و خراسان و از در اون حدود 2 سالی که اونجا تشریف داشتن تا شهادتشون، از مرو و خراسان برای آقازادهشون حضرت جواد در مدینه نامه نوشت. مضمونش این بود که فرزندم، گویا خدمتکارها و غلامها و مثلا نوکرها، این کارپردازای خونه، وقتی شما میخواهید از خانه بیاد بیرون، شما را از اون در کوچک میارن بیرون، مبادا از در کوچک بیاد بیرون، از در بزرگ بیاد بیرون، که اگر مردمی در انتظار بودن میخواستن شما را ببینن دسترسی داشته باشن به شما، مشکلشون، حرفشون، سوالشون را با شما در میان بگذارن. ببینید اهمیت قضیه اینه که امام رضا از مرو خراسان از طریق نامه این برنامه را به فرزندشون حضرت جواد منتقل میکنن. فرزندم، گوش به حرف این خدمتکارا نده، از در کوچه نیا بیرون، از در بزرگ بیا بیرون، مردم اونجا انتظار شما رو دارن، و پول تو جیبت بگذار، اگر که نیازمندانی به شما مراجعه کردن مبلغ همراه داشته باشی که نسبت به اونا کارسازی کن. ائمه علیهم السلام عرض کردم نوعاً زندگی ساده داشتن، زندگی همراه با ریخت و پاش نداشتن، ولو اینکه گاهی وضع زندگیشون خیلی فقیرانه نبوده، یعنی همیشه زندگیشون یکسان نبوده. به نظر میرسه در بعضی از ادوار ائمه از املاک شخصیشون در ینبو و در جاهای دیگه اطراف مدینه مزارع داشتن، نخلستان داشتن، چشمه داشتن. اینا اواید نصیبشون می شده، خیلی تنگدست نبودن، ولی در این حال ریخت و پاش نمی کردن، پرهیز داشتن از بیت المال. امیر المومنین حتی زمانی هم که به کوفه تشریف برد فرمود که من از اوایدم که در مدینه است به من عاید میشه و من از اون محل دارم زندگی میکنم، در بیت المال شما برای مصارف شخصی من تصرف نمی کنم. یه موردم باز راجب اشاره کردن راجب قضاشون مثلا اینها چگونه بوده، عرض می کنم که باز نکته جالبی هست از امام رضا سلام الله نقل شده، گویا مشخص نیست ولی گویا مربوط به زمان اقامت امام رضا سلام الله در مرو و خراسان بوده. چرا میگیم گویا؟ برای اینکه مأمون وقتی حضرت را به مرو و خراسان منتقل کرد، خانه بزرگی برای امام رضا سلام الله علیه در نظر گرفت و خدمتگزاران در اختیار حضرت گذاشت که اینها تربیت شده مکتب امام رضا نبودن، تربیت اسلامی و تربیت ولایی به معنا نداشتن، نه آدم های معمون بودن، چون قضیه به وضع تربیتی اونها میخوره. نه شده که روزی امام رضا سلام الله علیه دید که این غلام ها این خدمتکارها میوه ها را میخورن ولی کامل نمیخورن، نصف نیمه میریزن دور، میذارن کنار. مثلا سیب بوده فرض بفرمایید یه مقدار از روش میخوردن، بقیهش میره. اگر هندوانه بوده مثلا فرض بفرمایید تا ته نمیخوردن اینا، بقیه رو به صورت پوست و همراه پوست میریختن دور، نداره چی میوه میخوردن. حضرت وقتی این را دید ناراحت شد، فرمود که اینا را یا تا آخر بخورین و اگر میل ندارید بدید به کسانی که بنا محتاج هستند، ولی میوه را به تعبیر ما اینجوری نفله نکنید. ائمه نعم الهی را منتسب به خدا میدونستن، اینا را محترم میدونستن، در حد معقول و در حد نیاز استفاده میکرد. ائمه پناهگاه نیازمندان و گرفتاران بودند. هر کس از هر جا که از همه جا که مایوس می شدن تازه می آمدن در خانه ائمه علیه مصلات و سلام و اونجا مشکلشون حل می شده. ائمه علیه مصلات و سلام الگو و نمونه بودن برای اعضای خانواده شون. با رفتار خوب و برخورد خوب عملا اسوه و الگو بودن در داخل خانه شون و امثاله. و اما مثل دانشنامه امام علی علیه السلام، اینجا من باید آرزو کنم که کاش روزی برسه که چیزی مثل دانشنامه فاطمی دانشنامه ائمه هم نوشته بشه و سیره ائمه به کیفیتی که شون اشاره کردن، مثلا تغذیهشون، عبادتشون، لباسشون، سفرشون، همسرداریشون، فرزندداریشون و امثال اینا رو به تفکیک
مختلف
زندگی به تفکیک بحث کنن، به نظر میرسه کار فردی نمیتونه باشه، کار جمعی هست، کاری مرکز تحقیقاتی هست.
بسیار خوب، ممنون هستیم. این خواهر محترم درباره شخصیت حضرت فاطمه زهرا، سیره زندگی ایشون و بقیه ائمه پرسیده بودن که سوال بسیار خوبی بود و جناب استاد پیشوایی هم به تفصیل پاسخ دادن که ما بهره بردیم. امیدواریم که بقیه شنوندگان هم شنیدن و استفاده کردن.
329-10-551 با پیش شماره 025 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام، خسته نباشیم. خواستم بگم که بعضی از مدعاها میخونن که در مورد حضرت امام حسین و ملبنین و اینا میگن بعد از عاشورا ملبنین زنده بود، در صورتی که ما شنیدیم و ملبنین قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته بود، رحلت فرموده بود. میگن برای امام حسین یه قبری درست کرده، برایش عزاداری میکرده.
بله، ما تشکر میکنیم از این خواهر محترم. جناب استاد پیشوایی، طبق شنیده های خودشون که البته ایشون هم نفرمودن که از کجا شنیدن یا اگر خوندن در کجا خوندن، حضرت ام البنین قبل از واقعه عاشورا از دنیا رفته، در حالی که مشهور، طبق سوال خودشون هم همین بود، در حالی که مشهور هست که ایشان بعد از عاشورا هم زنده بود و روزخانی میکرد در قبرستان بقی، تمثال های از قبر درست میکرد. حالا میخواستن ببینن که جریان واقعه کدوم و کدوم درسته.
بله، از نظر تاریخ مسلمه که ام البنین بعد از حادثه عاشورا زنده بوده.
بله،
اگرم جایی دیدن یا شنیدن که قبلا رحلت کرده بوده، نه درست نیست. از نظر تاریخی مسلمه که حضرت ام البنین سلام الله علیها بعد از حادثه عاشورا زنده بوده و امام مرثیه خانی که جناب عالی هم اشاره کرده در سؤال ایشون هم بود، این منبع قدیمیش، من منبعش هم عرض میکنم کسانی که اهل مطالعه هستن بدونم منبعش هم کجاست. این منبع قدیمیش مقاتل و طالبیین ابوالفرج اصفهانیه. اگرم دیگران نقل کردن از ابوالفرج اصفهانی گرفتن. اهل فضل و مطالعه میدونن که ابوالفرج اصفهانی از علمای قرن پنجم بوده، خودش از نظر نژاد از بنی امیه بوده ولی از نظر عقیده شیعه بوده و ظاهرا شیعه زیدی بوده. کتابی داره معروف، همه مورخان میدونن، به نام مقاتل و طالبیین،